بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که درباره سند مقبول بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که مقبول معتبر است و دارای حجیت، حالا اون خصوصیتی نداره، اون یکی از معیدات بود. نه عرض کردم که خود عمر ابن حنظله بیشتر محل بحثه، به لحاظ اینکه مدح و قدحی در بارش نیست، ما به اون ترتیب وساقتش رو احراز کردیم. چرا؟ صدق گفتار رو اگه از خارج به دست بیاریم چه ارتباطی به مسئله داره؟ این بحث رو کردیم، گذشتیم، حالا شما یا بپذیرید یا نپذیرید. قال عرض می شود که مشکل تر از سند این روایت به نظر من دلالت این روایت، و این روایت شاید یکی از روایات معضله باشه و از طرفی هم خب خیلی دخالت در مسائل ما داره. دقت کنیم در معنای این روایت. قال عمر ابن حنظله میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام. حالا علت این که من وسائل رو نیاوردم این است که در دو سه جای این رقتی کرده و یک تیکه‌هایی رو نقل نکرده، در حالی که اون تیکه ها در فهم مراد از روایت کاملا نقش داره، و این یکی از اشکالات بر صاحب وسائله که مرحوم آقای بروجردی هم علی الله مقامه مکرر این مسئله رو اشاره می فرمودند که در یک کتاب روایت لااقل در یک جای از این کتاب باید تمامی روایت من اولها الی آخرها نقل بشه، و در مباحث دیگری اگر ارتباط با این روایت پیدا میکنه اون وقت اشاره کنن به این روایت، اما همینطوری بیان یه تیکش رو حذف بکنن اون هم به خیال اینکه این یه تیکه هیچ دخالتی نداره. خب بعد که انسان مراجعه میکنه، دقت میکنه، میبینه این تیکه خیلی هم دخالت داره، مثل همین تیکه‌ای که در این قسمت اول در وسائل افتاده و کاملا ما رو راهنمایی میکنه به یک معنایی در روایت، برخلاف اونچه که بعضی از بزرگان قائل شدند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتون فی دین او میراث. دیگه این بعدیشو اینجا انداخته صاحب وسائل، میگه الا انقال سه چهار سطر رو میگذرونه فکیفه یصنعان. خب حالا اصل روایت اینه، میگه که دو نفر از اصحاب ما یعنی از شیعیان از امامیه یکون و بینهما منازعتون فی دین او میراث، در رابطه با یک دینی یا ارثی بینشون منازعه بود، دعوا و تخاصم بود. فتحها کما الى السلطان او الى القضات، اینها تهاکم کردند یعنی رفع محاکمه کردند به سلطان یا به قضات. خب این منازعه‌ای که بین اینها در دین یا میراث بوده، این چه نوع منازعه‌ای بوده؟ آیا منازعه‌ای که معمولاً بین مدعی‌ها و منکرها تحقق داره که منازعه بین متخاصمین معمولاً در رابطه با شبهات موضوعی است؟ این میگه که این فرش به ارث به من رسیده، دیگری میگه نه به تو نرسیده، به من رسیده، مالک این فرش بل وراثه منم، اون میگه مالک این فرش بل وراثه من هستم. یا تنازع در دین معمولا تنازع در شبهه موضوعی است، او میگه من 1000 تومن از شما میخوام، شما میگه نه چیزی از من نمیخواهی. این منازعه ها و مخاصمه ها معمولا منازعه و مخاصمه در مسائل موضوعیه، اما تنازع در شبهه حکمیه یعنی یک مسئله ای محل بحث بشه، یک مسئله ای محل داد و قال بشه، این دیگه تهاکما الاسلطان او الالقضات، این ظاهرن در باره اون معنا نداره. در باره یک مسئله فقهی اگر دوتا شیعه با هم بحثشون بشه بگن بریم از سلطان جور بپرسیم، بریم از قاضی جور بپرسیم، قاضی منصوبه از قبل سلطان جور، اصلا در شبهات حکمیه تنازع معنا نداره، دعوا و داد و قال معنا نداره. اون هم رافع نزاع قدرت ها نیستند، بلکه رافع نزاع علمه، عالم رافع نزاعه در شبهات حکمیه. پس این که داره فتحها کما الالسلطان او الالقضات، این معناش این است که اینها گفتن که ما به قدرت محاکمه کنیم و پناه ببریم، حق رو به هر کدام ما داد او زی حقه. اگه دین رو گفتن ثابته بپرداز، گفتن ثابت نیست بپرداز نپرداز. در مال ارث هم همینه. آیا این عبارت رو جور دیگه میشه معنا کرد؟ خب شما تعجب میکنید که چرا من روی این معنا تکیه میکنم، برای اینکه بعد که این چند سطر میگذرد و مسئله مراجعه به حکام شیعه مطرح میشه، خب من نمیدونم این مرد بزرگ، ولو اینکه حالا شواهدی هم ایشون ذکر کردن و در بعضی از شواهدشون هم اعمال دقت کردن، اما خود چطور صدر روایت رو ایشون نادیده گرفتن؟ آیا روایت رو روی همون نقل صاحب وسائل که این تیکاش رو حذف کرده ایشون نگاه کردن؟ این مرد بزرگ مرحوم محقق رشدی، مرحوم حاج میرزا حبیب الله که واقعا محقق بوده و از بالاترین تلامذه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه، ایشون رساله ای داره در مسئله تقلید اعلم، رساله ای داره کوچک مجزا چاپ شده در مسئله تقلید اعلم. در اونجا به مناسبت این روایت رو نقل میکنه. اونجا ایشون مدعی هست که این مسئله منازعه‌ای که بین رجلین من اصحابنا بوده، این منازعه در شبهه حکمیه بوده، یعنی حکم رو نمیدونستند، فتوا رو نمیدونستند. و اون وقت البته عرض بکنیم شواهد ایشون رو، بعد شواهدی هم بر این معنا ایشون اقامه میکنه و ذکر میکنه. اما خب این صدر روایت مسئله تحاکم به سلطان یا قضات، این که اصلا روشنه که معنا نداره در شبهه حکمیه کسی تحاکم به سلطان کنه. سلطان که سواد نداره، که او یک ظالم قدرتمندی بوده، یا به قضات که دارای یک سمت رسمی از طرف سلطان بودند و قدرت قضایی درشون بوده. به هر حال این عبارت خیلی ظهور داره و جوابش هم همینطور که حالا جوابش رو عرض میکنیم. پس سوال اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام، خب اینو به سلطان مراجعه میکنن، میدونن به سلطان یعنی خب این رو باید به دانشمند مراجعه بکنن. میدونم اگر مسئله سر این شد که در رساله چیه، آدم یا به رساله مراجعه میکنه یا به صاحب فتوا. تحاکم به سلطان اصلا چه معنا داره؟ سلطان چه نقشی داره در بیان حکم الله و چه خصوصیتی داره در بیان حکم الله؟ و همینطور قاضی به ما هو قاضی. گوش بده ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحها کما الى السلطان او الى القضات ایهل ذلک، آیا این حلال هست یا نه؟ چی حلاله؟ قال منتها کما الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الى طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سهتا و ان کان حقه ثابتا. این مربوط به فتواست، این مربوط به شبهه حکمیه است. و ما یحکم له، اگر به عنوان فتوا مراجعه میشه حکمی در کار نیست. و ما یحکم له، اونی که سلطان یا قاضی منصوبه از طرف سلطان جور حکم میکند به نفع این، فانما یأخذه سهتا و ان کان حقه ثابتا. ولو اینکه شرعا این دین رو هم به عهده او داشته باشه و الان دین خودش رو داره میگیره، لکن چون این دین را به حکم طاغوت میگیره، لااقل این اخذ محرم واقع میشه. حالا مأخوذش هم محرم هست یا نه، او یک بحث دیگریست. چون بر طبق حکم طاغوت داره این دین را از اون طرف میگیره، لأنهو اخذهو به حکم طاغوت و انما امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی و یریدون ان یتحاکمو الى طاغوت و قد امرو ان یکفرو به. پس این تیکه‌ای که در رابطه با تحاکم به سلطان و تحاکم به قضات، این به حسب ظاهر هیچ تردیدی درش نیست که مسئله نزاع، نزاع‌های معمولی در مسائل و در موضوعات آیا دین هست یا نیست، این فرش مال این هست یا نه، این عرض می شود مال به این ارتباط داره یا نداره، همین تخاصم های معمولی که در مسائل و موضوعات تحقق پیدا می کنه همین مسائله. اون وقت به دنبال این می گوید قلتو، عمر ابن حنظله میگوید فکیف یصنعان. پس این دوتایی که بینشون دعوا شده و شما میگی حق مراجعه به سلطان ندارند، حق مراجعه به قضات منصوب از قبل اون سلاطین ندارند، پس چه کنن این بیچاره؟ قال ینظران یا ینظران الی من کان منکم. اینا توجه و التفات بکنند به افرادی که از خود شما باشند، یعنی شیعه امامی، یعنی تابع مکتب امام صادق صلوات الله علیه، اولین خصوصیت من کانم منکو، اونم با یک شرایطی، ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یک نفری که شیعه امامی باشه و در حد اجتهاد آشنای به احکام ما باشه، ناظر در حلال و حرام ما باشه، دقت در حلال و حرام ما کرده باشه، فلیرضوا بهی حکمن، چنین کسی رو باید به عنوان حاکم بپذیرند. وظیفه شرعیشون اینه که به عنوان حاکم بپذیرند. چرا؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من چنین آدمی رو بر شما حاکم قرار دادم. یعنی اگر سلطان جور این قضات معمولی و رسمی اون زمان رو براشون قضاوت و منصب قضاوت جعل کرده، من هم به عنوان یک ضابطه کلی منصب قضاوت رو جعل می کنم برای شیعه امامی عارف به احکام ما و ناظر در حلال و حرام ما. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا، اگر یک شیعه با این اوصاف بر طبق حکم ما حکم کرد، بعد یکی از این دو نفر اون حکم رو نپذیرفتند، فإنما استخف به حکم الله، این استخفاف به حکم خدا کرده، این حکم خدا رو بی ارزش و سبک قلم داد کرده، و علینا رده، و در حقیقت ما رو رد کرده، برای اینکه حکم قاضی منصوب از قبل ما رو نپذیرفته. و الراد علینا، الراد علالله، اینجا تشبیه هم نیست، الراد علینا، الراد علالله، اگر کسی بر ما رد بکنه و نپذیرد مسائل ما را، این رد بر خدا کرده و رد بر خدام علی حد شرک بالله تبارک و تعالی است. خب این سیاق رو که تا اینجا ما آمدیم چجوری شد مسئله؟ مسئله این شد که امام جلوی تحاکم به سلطان یا قاضی را گرفت، اون باب رو مسدود کرد و به جای او یک باب دیگری رو مفتوح کرد و او مراجعه به قاضی شیعه تقریبا مجتهد. واجبه فلیرض و صیغه امر، امر غایبه، هم دلالت بر وجوب میکنه، یعنی حتما باید راضی بشوند. وظیفه شون اینه که او رو به عنوان حاکم بپذیرند. بحث در پذیرفتن حکم نیست، قبل از پذیرفتن از اول باید او رو به عنوان یک حاکم بپذیرند. فلیرضوا بهی حکما، عبارت با شما ظاهرا قمخشی نداره، همه استفاده میکنه. گوش بده. خب حالا این تیکه ها متاسفانه در وسائل اون قسمت اولش که ذکر نشده حتما. حالا قلت و عمده اشکال از اینجا شروع میشه، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا نَاظِرَيْنَ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِي مَا حَكَمَا فِي و کلاهما اختلافا فی حدیثکم. حالا بعد از آنی که خب امام به جای سلطان و قاضی جور یک قاضی شرع و مطابق با نظر خودشون رو تعیین کردن، حالا ابن حنظله میاد سوال میکنه، میگه که خب این دو نفری که بینشون منازعه در دین و میراثه، اگر هر کدومشون روی یک قاضی با این اوصافی که شما امام میفرمایید انگوش گذاشتند، مثلا زید و عمرو بینشون دعوا بود فرضاً، یکیشون گفتش که هرچه زراره نظر بده، دیگری گفت هرچه محمد ابن مسلم نظر بده، خب محمد ابن مسلم واجد شرایط قضا، زرارم واجد شرایط قضا، این متخاصمین یک کدامشون روی محمد ابن مسلم تکیه دارند، یک کدامشون روی زراره تکیه دارند. یه همچی فرضی در کلام عمر ابن حنظله، حالا بعضی خصوصیات دیگه هم داره، لکن موضوع این فرضش اینه، متخاصمان با همین کیفیتی که از اول روایت تا اینجا مطرح شد، اگر هر کدام روی یک نفر تکیه کردند و به تعبیر روایت هر کدام یکی رو انتخاب کردند، او اختار محمد ابن مسلم رو به عنوان قاضی، اون هم اختار زراره رو به عنوان قاضی. خب اینجاست که عرض می شود که اون بعض المحققین مرحوم میرزای رشدی علی الله مقامه، یکی از شواهدی که ایشون میاره بر این حرف که مسئله اصلا مسئله قضاوت نیست و تنازع در موضوعات نیست، بلکه تنازع در شبهات حکمی است و رجوع به حاکم به عنوان مفتی مطرحه و به عنوان صاحب فتوا مطرحه، یکی از شواهدش این سؤالی است که در کلام عمر ابن حنظله مطرحه. چطور ایشون استشهاد میکنه به این سوال؟ ایشون اینطور بیان میفرماید، عرض کردم در معنای روایت خیلی ایشون اعمال دقت کرده، ولی خب به نظر ما بیان ایشون تمام نیست. ایشون میفرماید اینجایی که خوب دقت بفرمایید، اینجایی که دو نفر متنازع و متخاصم با در مسئله قضا دو تا حاکم رو انتخاب می کنند، اینجا چند جور تصور میشه؟ دو تا حاکم رو و قاضی رو انتخاب می کنند، آیا هدفشون اینه که این دوتا مجموعاً و بالاجتماع یک حکمی در این مسئله و در این نزاع صادر بکنند؟ آیا اینکه مدعی زید رو انتخاب می کنه، منکر امر رو انتخاب میکنه و ترازی به دو نفر میشه، آیا مقصود این است که این دو نفری این مسئله رو بررسی بکنند و این دعوا رو درش دقت بکنند و بعد بالمعال مجموعاً حکم نابگویند که در سایر موارد قاضی حکم تو میگوید، اما اینجا چون دو تا قاضی در یک نزاع مطرحه باید مجموعاً حکم نابگویند. این یه صورت، یه فرض. یه فرض این است که نه، یکیشون حکم بکنه اما دیگری در مقدمات حکم اون اولی رو کمک بکنه و در حقیقت حکم با مشورت این دومی تحقق پیدا بکنه، از باب اینکه مبادا اون حاکم اولی در مقدمات حکم اشتباه بکنه، مثل این مثلا مستشارهای قضایی که عرض می شود کنار قضات معمولا بود و شاید حالا وجود داشته باشه، اینها با هم مشورت بکنن مسائل رو بررسی بکنن، یک وقت اون قاضی در مقدمات حکم به اشتباه نرفته باشه، بعد از آنی که مقدمات با نظر هر دو بررسی شد، اون وقت آخر کار اون اولی حکم تو بگوید. اینم یک فرضی است که تصور میشه. فرض سومی که تصور میشه این است که یکیشون حکم رو صادر بکنه و دیگری انفاذ بکند حکمی را که صادر شده. اولی حکم تو بگوید، دومی انفست و حکم الاول رو بگوید، یکی اصل الحکم و دیگری انفاذ الحکم ازش تحقق پیدا بکنه. ایشون میگه مسئله دوتا حاکم در یک جریان به یکی از این صور ثلاثه باید تحقق پیدا بکنه. عرض می شود که حالا اگر شما بخواید روایت رو حمله بر مسئله حکم بکنید، کدام یکی از این سه فرض رو می خواهید روایت رو ناظر به او بدانید؟ کدام یکی از اینها؟ آیا مسئله این که یکی حکم بکنه و دیگری به عنوان مستشار مطرح باشه، این که خلاف ظاهر روایته، برای اینکه ظاهر این است که هر کدام یکی از این دو نفر رو به عنوان یک حکم مستقل انتخاب کرده و به عنوان یک حاکم مستقل اختیار کرده، کما این که اون فرضم خلاف ظاهر روایته که مسئله به این صورت باشه، به این صورت که یکی حکم بکنه و دیگری انفاذ الحکم ازش تحقق پیدا بکنه، اینم با ظاهر تعبیر روایت مختلف مخالفه، مخصوصا با اینکه میگه که این دوتا حاکمی که انتخاب شدند و هر کدام را یکی از متنازعین انتخاب کرده، اینها در حکم مختلف شدند، یکی مثلا به نفع همون منتخب خودش حکم میکنه، دویومی هم به نفع منتخب خودش حکم میکنه، یکی به نفع مدعی حکم میکنه و دیگری به نفع منکر حکم میکنه. پس در حقیقت مسئله اصل الحکم و انفاذ الحکم هم که مطرح نیست. و اما اون فرض که مجموعاً یک حکمی ازشون صادر بشه، اینم که خلاف صریح روایته، برای اینکه صریح روایت این است که هر کدام دارای یک حکم مستقلی هستند بدون اینکه مجموعاً در یک حکم نقش داشته باشند. لذا ایشون میگه که برای این شاهد و برای این قرینه و به زمیمه بعضی از قرائن دیگر، ما اصلا مسئله حکم و قضا و قاضی رو کنار میگذاریم و این هم که کلمه حکم و حاکم و اینها در روایت ذکر شده، ایشون میگه حکم رو ما به معنای لغوی میگیریم، همونطوری که در قرآن داره و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون. آیا اون من لم یحکم به ما انزل الله که مسئله قضاوت نیست، اون حکم در اونجا یعنی اگر کسی بر طبق ما انزل الله فتوا نده، بر طبق ما انزل الله نظر ندهد، ما حکم در روایت رو هم اونجوری معنا می کنیم. اون وقت کأنه از ایشون سوال میشه که خب اگر ما مسئله حکم رو برداریم جاش چی بگذاریم؟ ایشون میگه جاش مسئله فتوا بگذارید. خب اگر جاش مسئله فتوا گذاشتیم، آیا بعضی از این اشکالات حل میشه؟ ایشون میگه بله، چون فتوا در اون زمان، زمان صدور روایت، غیر از فتوای در زمان ماست. فتوای در زمان ما یعنی از زمان شیخ طوسی به این طرف، روایت یک عنوان دیگری، لذا کتاب‌های روایتی از کتاب‌های فتوایی جدا شده. اما در قبل از شیخ طوسی و حتی اینا دیگه توضیحاتی است که من عرض می کنم و حتی در یک برهه‌ای از زمان شیخ طوسی، فتوا همون روایت بوده، به این صورت که در کتاب‌های فقهی عین عبارات روایت ذکر می شده منتها خالیان عن السند و گاهی هم مشتملن على السند. لذا میبینید صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در مقدمش همین حرف رو اشاره میفرماید که این کتاب من کتاب نقل حدیث نیست، این اون چیزاییست که من بر طبقش فتوا میدم و حجت است فیما بین من و بین خدای من و من بر طبقش عمل میکنم. در حقیقت کتاب فتوایی صدوق منتها در چهره کتاب روایت. دیگه کتاب‌های مقنع و هدایه و نهایی شیخ و کتاب‌های دیگران اینا تمامش به قول مرحوم آقای بروجردی اینها عین همون روایات بوده و حتی همون تعبیرات روایات حفظ شده، منتها بعضیاشون خالیه از سنده، به عنوان کتاب فتوا مطرح شده. اون وقت ایشون می‌فرماید که چون فتوا در زمان روایت یعنی صدور مقبوله عمر ابن حنظله، مسئله فتوا همون نقل روایت بوده و چیز دیگری غیر از مسئله نقل روایت نبوده، اون وقت ما میتونیم اینجوری معنا بکنیم، بگیم این زید و عمرو، خوب دقت بفرمایید، این زید و عمرو در یک شبهه حکمی و در یک مسئله فقهی بینشون دعوا و داد و قال شده. در شبهه حکمی یکیشون گفته میریم پیش محمد ابن مسلم، یکیشون گفته میریم پیش زراره. پیش محمد ابن مسلم که رفتن، محمد ابن مسلم یک روایتی خونده به نفع اونی که مثلا محمد ابن مسلم رو انتخاب کرده. پیش زراره که رفتن، زراره یک روایت دیگری خونده به نفع اون کسی که زراره رو در این مقام انتخاب کرده. این یه مسئله ایست به نظر ایشون قابل تصور. اما اگر ما مسئله رو روی حکم پیاده بکنیم و روی باب قضا در شبهات موضوعیه و مسائل موضوعی پیاده کنیم، اون وقت چطور میشه که دو نفر مدعی و منکر دو تا حاکم رو انتخاب بکنند، دو تا حاکم رو اختیار بکنند؟ این در حقیقت به این صورتی که در روایت مطرح شده نمی شود تطبیق پیدا بکنه. لذا مسئله رو ایشون میگه ما حمله بر فتوای مسابقه با روایت میکنیم و دیگه کاری به مسئله حکم و قضا و امثال ذلک نداریم. اما خوب عرض کردم که اگر ما از صدر روایت صرف نظر بکنیم و صدر روایت رو نادیده بگیریم، میتونیم یه همچی کارایی انجام بدیم؟ میتونیم حکم در این روایت رو به معنای لغوی بگیریم؟ میتونیم بگیم مقصود از حاکم در این روایت قاضی نیست، بلکه مقصود از حاکم مفتی و در حقیقت راوی است؟ اما وقتی صدر روایت رو ما مورد نظر قرار میدیم، اون رجلینی که بینهما منازعتون فی دین او میراث، اول میخواستن تحاکم به سلطان بکنند، تهاکم به قضات منصوب از قبل سلطان جائر در اون زمان داشته باشند؟ آیا تهاکم به سلطان یا قاضی منصوب از قبل سلطان در شبهات حکمیه که دعوا سر یک مسئله فقهیه؟ این هم رجلین شیعه هستند، چه معنا داره که دو تا شیعه با هم سر یک حکم فقهی دعوا بکنن و بعد بگن بریم سراغ سلطان، بریم سراغ قاضی منصوب از قبل سلطان؟ سلطان چه نقشی داره در بیان حکم، اون هم حکم بر طبق مذاق اهل بیت؟ رجلین من اصحابنا بودند، رجلین شیعه امامی بودند، کیف یعقل که دو شیعه امامی در یک حکم الهی دعواشون بشه و برای حل نزاع در شبهات حکمی مرجع رو عبارت از سلطان و قاضی جور قرار بدن؟ عرض کردم مثل این که به نظر من مرحوم محقق رشتی اصلا صدر روایت رو ملاحظه نکردن و شاید علتش هم همین بوده که چون صاحب وسائل این تیکه از صدر روایت رو نقل نکرده، ایشون گرچه مرحوم شیخ در کتاب رسائل اینطوری که از سابق در ذهنمه تمام روایت رو نقل فرموده، مرحوم شیخ در تعادل و ترجیح رسائل، حالا علی حالن به توجیه ایشون کاری نداریم، اما اجمالاً با توجه به صدر روایت ما چطور میتونیم این راه رو برای روایت باز بکنیم و حساب روایت رو از قضا و حکم به طور کلی جدا بکنیم؟ اون وقت خب بعد از این که اینطور شد جای این سوال میاد که خب پس این جمله رو چجوری معنا بکنیم؟ این جایی که مسئله حکم و قضائه، مسئله تحکیمه، قاضی تحکیم، حالا دو تا قاضی تحکیم پیدا شده، یک کسی رو مدعی به عنوان قاضی تحکیم معرفی کرده و یک کسی رو منکر به عنوان قاضی تحکیم معرفی کرده، این چجوری میشه درست بشه و روی کدام یکی از اون احتمالاتی که ایشون ذکر کردن و همش رو رد کردن و گفتن با روایت تطبیق نمی کنه؟ این حالا نیاز به یک دقتی داره که شما هم دقت بفرمایید. بر فرضیم اگر ما نتونیم در تصویر این راه موفق ما حرف خودمون رو کنار بگذاریم، بگیم حالایی که ما نتونستیم مسئله تعدد حاکم رو در اینجا تصویر بکنیم، پس بیاییم روایت رو از اول جور دیگه معنا بکنیم، بگیم همون تهاکم به سلطان و قاضی منصوب از قبل سلطان هم در رابطه با شبهات حکمیه است. اون اصلا امکان نداره کسی این حرف رو بزنه و یه همچی مطلبی رو بگوید. اگر ما توانستیم یک راه حلی برای مسئله تعدد حاکم در این سؤال ابن حنزله پیدا بکنیم چه بهتر، اگرم نتونستیم پیدا بکنیم ضرری به اصل مطلب نمیزنه و مسئله روی همون و حکم عرض می شود جریان داره. حالا یک دقتی بفرمایید، عرض کردم این روایت خیلی روایت عجیبی هست، خوب روش دقت بفرمایید تا ببینیم مجموعاً چه استفاده میشه انشاءالله از این روایت.